بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان. عظم الله اجورکم. و با عرض تسلیت ایام، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا به ماء محبتنا يفرحون لفرحنا و يحزنون لحزننا. این مضمون روایتی است که خیلی غالبا در مجالس جشن یا عزا به عنوان نمونهای مصداقی چه مکتوب و چه منطوق تکرار میشه. اما یا الله، توجه به عمق این روایت تصور میکنم کمتره. مقدمه بر هر چیزی عنایت دارید که وقتی به عنوان شیعه یا تشیع یا هر مکتب مادی یا معنوی وقتی ذکر میشه، مراد وزن و حجم جسمانی نیست. او چه که از انسان تعبیر میشه اندیشه است، تفکر است، و جسم مثل باقی اجسام حامل بر اسب سوار میشید، بر اشتر سوار میشید، بر بدن سوارید. مراد بدن نیست که بگیم این بدن شیعه هست، او بدن کافر است. نه، تفکر است، اندیشه است. ای برادر، تو به عنوان انسان همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. خلقو من فاضل تینتنا. تینت یعنی چه؟ دیگه بنا شد از نوع مادی و جسمانی نباشد. تینت یعنی سرشت. اگر سرشت رو با زبانهای روایی و قرآنی بخوام معنی کنیم، یعنی فطرت، اون چی که در نظام آفرینش انسان، نه بدنش، به عنوان یه سرشت ممزود شده و خودش نشون میده، او فطرته. شیعه و ائمه موحد کسانی هستند که اون سرش رو در خود حفظ کردن، یعنی فطرت را، یعنی حقیقت دین را. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این حقیقت دینه. یعنی حالا با چند تا نوع مراسم یا فلان یا ادعا یا شناسنامه آدم نه شیعه میشه، نه مسلمان میشه، نه کافر میشه، نه مشرک میشه، بلکه او سنخیت است که مأموم رو به امام وصل میکنه. سنخیت، اونم از نوع اندیشه، نه از نوع جسمانی. سنخیت در اندیشه مشخص میکند که امام علی است و ابوذر غفاری است، ولا غیر سنخیت. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و اوجینو به ماء محبتنا. مسئله حب و بغض که باز در تعبیر روایات خیلی زیبا بیان شده، اونم اینن حقیقت دین رو تعریف میکند. ولی زاست که وقتی از امام معصوم میپرسد که آیا دوستی و دشمنی، حب و بغض هم جزء مسائل دینی است یا نه خارج از اون یه مسئله احساسی است، پاسخ چه میفرمایند؟ پاسخ میفرمایند هل دین الا الحب و البغض. اصلا حقیقت دین اینه. اون چرا که شما به عنوان دین مطرح میکنید، نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و اینها مظاهر حب و بغضند. حقیقت دین حب و بغض است. بله، مظاهر اون نماز است، مظاهر اون حج است، مظاهر اون اعتکاف است، مظاهر اون روزه است. اینا اعمالی هستن که مظهر دیانتن، نه خود دیانت، از لوازم دیانتن. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. اصلا غم و شادی، هرگز ما رو اینا یه حساب باز کردیم در جهت خودشناسی، غم یعنی چه؟ شادی یعنی چه؟ هر جا که حبیب به محبوب هر چه هست دست پیدا کند، خوشحالی عارض می شد. هر جا که فاصله پیدا کند، جدایی بیفتد، اونجا از نوایش مرد و زن نالیده اند، اونجا جای غمه. غم و شادی از لوازم حب و بغض است. بر اساس سنخیتی که عرض کردم، او جنوب ماء محبتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. او وقتی شیعه هست که سنخیت محبتش با محبت امامش سر از یک حب اصیل در بیارد، حب پیغمبرون چیه؟ حب اوصیا و انبیا چیه؟ و اولیا یک نقطه است و او خداست. هر وقت حب و بغض ما و نتیجتاً غم و شادی ما سنخیت پیدا کند با غم و شادی پیشوای موحدین امیرالمؤمنین علیه السلام، که فقط محبت خدا. چرا فقط؟ این هم مسئله ایست که دقت میخواد دیگه. و این است که تحقیقا هر انسانی جز یک محبت نمیتوند داشته باشه، نه که نداره، نمیتوند داشته باشه. عجب حرف محالی میزنه. چطور این همه محبت های مختلف یک محبت بیشتر نمیتونه داشته باشه؟ بله، اصرار ما بر این است. هم دلیل وحیانی داریم و هم دلیل میدانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا تو یک سینه دو دل قرار نداده، یک دل قرار داده و در یک دل جز یک محبت بیشتر نمی گنجد. حالا میخواد محبت خدا باشد، محبت حقیقی، یا محبت طاغوت باشد، ولی یکیست. خب پس این پاسخ میدانی رو چطور میدید؟ حالا چه موحدش چه مشرکش فرق نمی کند. این آقای موحد که خدا رو دوست دارد، پیغمبر رو دوست ندارد، پدرش رو دوست ندارد، مادرش رو دوست ندارد، مالش رو دوست ندارد، چه حرفیش، چطور دوست ندارد؟ میلیون ها محبت دارد، چطور بود؟ چه حرفیش؟ بله، بازم اصرار ما بر این است که یه محبت بیشتر نیست. چطور؟ و این است که یه نقطه محبت هست، بقیه ابزارند. پیغمبر رو دوست داره، اما پیغمبر رو به خاطر خدا دوست داره. موحدی توریست دیگه. حالا من مشرک از زبان موحد صحبت میکنم. اونه که به حقیقت موحد است یه نقطه محبت دارد و او خداست. اما همه اون چرا که دوست دارد که عاشقم بر همه عالم، میلیاردها مصداق، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، بنابراین به یه محبت برمیگرد، ابزار است. اون محبتی که هدف است جز یکی نمیتواند باشد. مشرکش هم همینطوره، فرق نمی کند. کافرش هم همینطوره. یعنی وقتی که بدترین شرک، شرک نفس است، نفس اماره بسو، وقتی ارائیت من اتخذ الهه هوا، وقتی هوا رو دوست دارد، توجیه محبت هر چیزی به خاطر این است که یک نوع استفاده نفسانی میکند و اگر هیچ استفاده نداشته باشه هیچ محبتش هم نداره. پول برای چه دوست دارد؟ برای خدمت به نفس. نون رو برای چه دوست دارد؟ برای میلیون ها دوست دارد، اما هیچ کدام اصالت ندارد. برای او اصالت نفسش دارد. این تفکر لیبرالی هم همینه ها، حواستون باشه. درست در مقابل خدا بدترین نوع شرک تفکر لیبرالیست. هر چی که تو توجیه اقتصادی داشته باشد همو خوبه. قتل باشه، کشتار باشه، نمیدونم خوب حرف زدن باشه، بد حرف، فرق نمیکنه. همه چیز ابزار است برای مسئله اقتصاد، برای نفسش. به یکی برمیگردد. حالا که از این گذشتیم، اینجا تا سنخیت تحقق پیدا نکند امامت و مأمومیت تحقق پیدا نمی کند. اینه که با هم دم خور بشن، اینه که با هم نمیدونم سازش کنن، اینه که با هم عملیات انجام بدن، اینه که با هم به هر حال دید و بازدید کنن، اینها در این حالی که خب بالاخره کار خوبه یا کار مباحه یا کار مستحبه یا کار واجبه، اما اینها سنخیت نیست. دلیلش این است که تا سر دوراهی برسد هر یک راه خودش انتخاب میکنه. تا اینجا با هم هستند، اما سر دوراهی با هم نیستند. سر دوراهی او کسانی همراهند که سنخیت دارند. ممکنه 180 درجه با این ظاهر با هم فرق کند. حالا بهترین مصادیقش همین جریان کربلاست. چه کسانی بودند که حالا احیانا دوران صحابه را درک کرده بودند، یا تابعین بودند، یا یه وقتی اصحاب امیرالمؤمنین علی بودند، حالا شمشیر کشیده بر روی خاندان علی نبودند؟ شمر ابن زلجوشان لعنت الله علیه جزء همین است. اما از اون سو خانواده وهاب اصلا مسیحی بودند، مسیحی بودند، ولی در همون راه که می اومدن حقانیت برش واضح شد، آمد و چگونه همراه حسین بود، چگونه همراه حسین، چرا سنخیت داشت. رفت وهاب شجاعانه و جانانه دفاع کرد از حسین علیه السلام. یه خانواده مسیحی در یک چنون شرایط سخت، گرما، تشنگی، دشمن زیاد، برگشت پیش مادرش، یه زنی که قبلا مسیحی بوده، تو چند روز قبل پیش مادرش گفت مادر خوب ضربه شستی نشون دادم؟ گفت نه مادر، فعلا که هنوز کاری انجام ندادی. چطور؟ گفت این معرکه که هست تکلیف شما وقتی ساقط میشد که یا پیروز بشید و دشمن را از صحنه خارج کنید، و یا شهید بشید و تکلیف ازت برداشته بشه. الان که کاری نشده، و او برگشت، دیگه خودش نیامد اما سرش آمد. خب فاصله های که زیاد نبود، دشمن کاملا رصد میکرد که مادر داره تشجیعش میکنه. ولی زوز که وقتی شهید شد گفت من پاسخ این مادر بدم، سر بچهش رو برید آورد، با یه فاصله کمی انداخت پیش مادر گفت اینم سر بچهت. مادرم کم نیاورد، سر برداشت پرت کرد به طرفش، گفت ما اون چی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. این میشه سنخیت؟ این میشه سنخیت؟ اما تا از این دروازه کسی رد نشه هیچ مشخص نیست. او ته 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 دل را جز خدا خود شخصم نمیدونه. دقت میکن. شما تصور میکردید که زبیر که در تنگناها در خدمت پیغمبر بود، در خدمت علی علیه السلام بود، شمشیری که با او شمشیر غمها از صورت پیغمبر برداشته می شد، یه روز این شمشیر به روی علی کشیده بشه. کسی تصور میکنه این چیزی؟ حالا خیلی گذشته نه، زمان معاصر خودتون، شما 40 سال انقلاب اونایی که به خاطر میدید چه شده؟ چطور راه از هم جدا میشه؟ اینو برگشت میکنه به غمها و شادیها، اینها برگشت میکنه به حبها و بغضها، اینا برگشت میکنه به سرشت، به تینت، به ماء محبت، به اونها برگشت میکنه. اگر اونها حفظ بشه، اینه که میدونید حالا هم از جهت نقلی توریست هم یه مسئله تقریبا تجربه شده است، بزرگانی که خیلی بزرگن و به مقامات خیلی عظیم رسیدن از طرق عرفانی یا مثلا راه های خاص، وقتی از مقامات اونها سوال شده که این مقام، حالا هر که هست در هر جایگاهی که هست، این مقام، بعد گفته میشد که تداوم بر زیارت عاشورا بوده، 40 سال زیارت عاشوراش ترک نشده. خب این زیارت عاشورا چی داره؟ مظهر حب و بغض. اینه اونقدر تکرار کنه بر دلش، بخواند که بالاخره یه وقتی قبول بیفتد. اگه او قبول افتاد همه چیز قبوله، اگر او قبول نیفتاد هیچی قبول نیست. این زیارت عاشورا که از افضل قربات الله هست، رمزش این است که مظهر حب و بغضه. که غیر از جنبه نقلیش، جنبه های تجربی و راه های عرفانی هم این مطلب ثابت کرده که این خاصیت در زیارت عاشورا، خود زیارت دیگه هم هست دیگه، اما این از همه در این جهت پررنگ تره. اما مشاهده میکنید سر دوراهی ها چطور جدا میشن. او وقت که جدا میشن، او وقت میفهمید که این درست بود که برای هر انسان یک محبت بیشتر نمیتونه باشه. هم تاریخ پره، هم زمان معاصر پره، هم هر تجربه ای که پیش میاد، منافع مادی فلانجا هست، نمیدونم پول فلانجا هست، نمیدونم ملک اونجاست و و و و غیر و باقی نفسانیات، شهرت هست و نمیدونم چه هست و حزب هست و گروه هست و منم، بالاخره اینا همه میدان آزمایشه. تو اینا کدام رو برمیگزیند؟ او محبت نای اهل بیت، او حب فی الله و بغض فی الله. هر کس به اون معنی خدایی شود میشه شیعه. بعد خود به خود روی عملش، رو اخلاقش، رو رفتارش، رو کردارش هم تأثیر میگذاره. خب از خرما، خرما گفتن دهن شیره نمیشود، اما وصف العیش نصف العیش. اینطوریست، هر کسی به دنبال اون چیزی می رود که در باطن می خواد. اون تمثیلی که مولوی آورده که میگه مجنون بر شتر خودش سوار شد که بره به منزل لیلی. خب هی یکی از شتر رو میره، اما شتر توی آغلش یک بچه داشت. شتر رشتش کشیده بود با بچهش. هر جا که مجنون اندکی چرت میگیره، شتر بر میگشت به سمت آغلش. باز بیدار میشد، نهیب میزد، او رو به سمت منزلگاه لیلی میبرد، باز یه چرت میزد، باز میدید سر جا اوله. اینا نمیتونن با هم همراه بشن. دنیا و آخرت فرمودن ذرتان، ذره با زاد، هبو، اینا با هم نمیسازن. یا اهل دنیا سو در آخرت، که البته دنیا را باید معنی فهمید که اون هم باز الف بایی داره، که باید خلاف بسیاری از تصورات معمولی. خب راه چارش چیست؟ راه چارش این است اونی که همت دارد از شتر پیاده بشه. با این شتر به هدف نمیرسی. ما تا متکی به نفس اماره به سو هستیم هرگز به خدا نمیرسیم. یقین بدونید، حالا میخواد نماز شب بخونیم، میخواد هر به صفحه من جناب علی که آش نظرت عباس بدیم، کار خوبیست. اما اونی که تغییر اصلی را حاصل میکند، اگر یه وقتی به توفیق الهی تونستیم از این مرکب خبیث نفس پیاده بشیم، به خدا خواهیم رسید. و الا فلا. و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. صلوات بفرستیم.